در حمایت از ارسطو. تونی بین سالهای 2005 تا 2007 دو پروژه تحقیقاتی را برای تایید نظریه‌های شفابخشی ارسطو به پایان رساند. در اولین تحقیق از بیماران مبتلا به سرطان تیروئید خواسته شد تست امید همه جانبه ای را تکمیل کنند که شامل بخش‌های مرتبط با مسائل تسلط بر زندگی، وابستگی، بقا و معنویت بود. علاوه بر آن، هر یک از شرکت کننده ها نظرسنجی حفظ سلامت به وسیله 8 راه امید و شفا را پر کردند. آنها میزان سلامت جسمانی و میزان نگرانی ناشی از مسائل مربوط به سلامتشان را درجه بندی کردند. یافته ها به شدت نشان دهنده رابطه بین امید و سلامت بودند. امتیاز بالاتر در زمینه میزان امید در افراد با گزارش احساس سلامت جسمانی و نگرانی های کمتر در این زمینه ارتباط تنگاتنگی داشت. به علاوه کسانی که به فرایندهای شفابخشی 8 گانه معتقد بودند، امتیاز بیشتری در زمینه سلامت کلی به دست آورده بودند. در دومین تحقیق، 50 نفر از بیماران مبتلا به ایدز تست امید را تکمیل کردند و آنها هم مثل گروه اول درباره میزان سلامت و نگرانی های ناشی از آن نوشتند. در مورد این گروه می توانستیم میزان CD4 خون را در آغاز و پایان، یعنی 2 سال بعد از شروع تست، اندازه گیری کنیم. CD4 سلول اصلی سیستم ایمنی بدن است و به خصوص اهمیتی حیاتی در حفظ سلامت بیماران ایدزی دارد. در این مورد هم نتایج نشان دهنده صحت فرضیه امید و سلامت بودند و افرادی که ویروس ایدز در آنها مثبت بود و از روحیه امیدوارتری برخوردار بودند، وضعیت جسمانی بهتری داشتند و کمتر نگران آینده بودند. به علاوه کسانی که به فرایندهای شفابخشی 8 گانه معتقد بودند نیز وضعیت جسمانی بهتری را گزارش کرده بودند. گفتنی است که هرچه امتیاز امیدواری در آنها بیشتر بود، میزان CD4 خونشان هم در آغاز و هم در پایان بالاتر بود. آمار نشان می‌دهد که عامل امید 40% از تفاوت لازم را در سیستم ایمنی ایجاد می‌کند. به بیانی کوتاه‌تر، امید از نیروی بالقوه شفابخشی عظیمی برخوردار است، به خصوص اگر با دیدگاهی منصفانه و متعادل همراه باشد. امید نوشدارو یا جادو نیست، بلکه همپیمانی قدرتمند در حفظ سلامت و درمان بیماری هاست. با آوردن شاهدی دیگر به بررسی تعدادی از مدارک موجود که نشاندهنده رابطه انگیزه های تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا با سلامت و بیماری هستند می پردازیم. تسلط بر زندگی، اراده زندگی. در فرهنگ‌های غربی مسائل مربوط به شفا را با کلماتی جنگجویانه بیان می‌کنند. بیماران و پزشکان درباره سرکوب کردن، شکست دادن یا ریشه‌کن کردن بیماری صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند عفونت همه بدن را محاصره کرده است، یا اینکه سیستم ایمنی به متجاوزان خارجی حمله می‌کند. وقتی کسی بر اثر سرطان از دنیا می‌رود می‌گویند در مبارزه شجاعانه با این بیماری شکست خورد. گری ریزفیلد، استاد پزشکی دانشگاه فلوریدا، به این موضوع اشاره کرده است که به خصوص بعضی پزشکان شیفته به کار بردن کنایه‌های نظامی در مورد بیماری‌ها هستند. او در اشاره به بیماری سرطان گفته است: سرطان دشمن است، پزشک فرمانده است، بیمار جنگجوست، تیم درمانی نیروی متحدین است و سلاح‌ها شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای هستند. ریزفیلد به پزشکان هشدار داده که بدون در نظر گرفتن وضعیت بیمارشان از استعاره‌های نظامی محض در مورد بیماری‌ها استفاده نکنند. مثلا به بیماری به نام لانس آرمسترانگ گفته بودند که قرار است با شیمی درمانی قوی بمباران شود، به طوری که شاید خودش هم در کنار سلولهای سرطانی بمباران شود. آرمسترانگ به جای روحیه گرفتن از این کلمات ترسید و پزشک خود را عوض کرد. به نظر او روند درمان سزاوار استفاده از استعاره‌های امیدوار کننده تری بود. همین نگرانی ها سوزان سونتاگ را هم بران داشت که کتابی تحت عنوان استعاره‌های بیماری بنویسد. سونتاگ گفته است برخی از ویژگی‌های بیماری‌ها ضمن اینکه به منزله وسیله نیروبخش عمل می‌کنند، ممکن است بر رنج و درد فرد بیفزایند. این به خصوص زمانی احتمال دارد که اسطوره و شهرت بیماری باعث شود فرد به نحوی افراطی خود را در ابتلا به آن بیماری مسئول بداند و در صورتی که نتواند با آن مبارزه و بر آن غلبه کند، احساس کند شکست خورده است. از این تحقیق چه میتوان آموخت؟ آیا واقعا بهتر است زمان بیماری جنگجو باشید؟ واقعیت این است که شواهد در این باره مبهمند. از یک سو بسیاری از مطالعات اثبات کردند که احساس کنترل یا مسئولیت فرد در قبال سلامت خود موجب طول عمر سالخوردگان و باعث شفای بیماران از جمله افراد مبتلا به ایدز، سرطان یا بیماری‌های قلبی می‌شود. ولی شواهد متضادی هم وجود دارد. مثلا در مطالعات بسیاری اثری از ارتباط بین اراده زندگی و بهبود و شفای بیماران دیده نشده است. حتی برخی تحقیقات اثبات کردند که درگیری یا تلاش افراطی فرد برای بهبود ممکن است به وخامت بیشتر اوضاع بینجامد. افرادی که احساسات خصمانه نسبت به دیگران دارند، 4 یا 5 بار بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی قرار می‌گیرند. بررسی‌های آزمایشگاهی اثبات کردند که احساسات خصمانه باعث آزاد شدن 5 هورمون فشار در خون می‌شوند و در این حال اعصاب پاراسمپاتیک، یعنی اعصاب مسئول نشان دادن واکنش‌های ناشی از آرامش، را تضعیف می‌کنند. تعداد سلول‌های تی و بی در افراد پرخاشگر یا افراد با خصوصیات ضد اجتماعی پایین‌تر است و کمبود هر دو نوع این سلول‌ها نشان دهنده خطری است که سیستم ایمنی بدن را تهدید می‌کند. شفا و قدرت. به اعتقاد ما اراده توأم با امید برای زندگی کردن با قدرتی که به فرد امیدواری می‌بخشد موجب شفا می‌شود. این باعث می‌شود با قدرت واسطه و انگیزه‌های امیدبخش زندگی که معنویت به آن تقدس می‌بخشد و احساسات آن را بارور می‌کند مواجه شویم. احتمال کمتری برای شفا یافتن افراد ناامید با روحیات جنگجویانه وجود دارد. شاید به همین دلیل است که اطلاعات موجود درباره مقابله با سرطان سینه گاهی با فرضیه اراده زندگی هماهنگی ندارد. از سوی دیگر داشتن دلیلی برای زنده ماندن که با مجموعی از ارزش‌های متعالی و زمینه امیدواری مرتبط باشد برای روح و جسم اعجاز می‌کند. تسلط توأم با امید بر زندگی از حس کامل هدفمندی، تعهد در قبال کار و ایمان به آینده سرچشمه می‌گیرد. روانشناسانی به نام‌های رابرت امونز و لورا کینگ دریافتند افرادی که کمتر در مورد تلاششان در رسیدن به هدف دچار تناقض می‌شوند، احتمال ابتلایشان به بیماری‌های مختلف و مراجعهشان به مراکز بهداشتی کمتر است. دیوید مکللند با استفاده از داستان‌های مصور شاخص قدرت ناشی از فشارهای روحی و روانی را در افراد ارزیابی کرده است. قدرت تحت فشار نیرو و سرخوردگی زیادی را به دنبال دارد. مکللند انگیزی قدرت شرکت کننده ها و همچنین تعداد دفعات استفادهشان را از کلمات نمیتواند و نمیتوانست در داستانهای خود که نشان دهنده سرخوردگیشان در رسیدن به اهداف زندگی بود اندازه‌گیری کرد. او در آخرین مرحله از آنها نمونه خون گرفت تا میزان فعالیت سیستم ایمنیشان را بسنجد. افرادی که سندروم قدرت تحت فشار در آنها دیده نمی‌شد، سلول‌های طبیعی بیشتری برای از بین بردن سرطان داشتند. همچنین این سلول‌ها در این افراد که کلاً افرادی آرام‌تر بودند، بهتر مهاجمان خارجی را ردیابی و تخریب می‌کردند. تسلط تو هم با امید بر زندگی حاکی از حس تقدس معنوی است. افراد مبتلا به بیماری‌های مهلکی که در انتظار تولدی دوباره برای تعمق در گذشته خود و دریافت پاداشند بیشتر عمر می‌کنند. همینطور کسانی که چشم انتظار تعطیلات مذهبی اند و آن را زمانی برای تحقق نقش مقدس و برتر خود می‌دانند نیز دیرتر از دنیا می‌روند. مثلا احتمال مرگ پیرمردان یهودی در یک هفته قبل از عید فصح بسیار پایین تر است. این در مورد پیر زنان چینی قبل از عید چینی ماه برداشت که جشنواری با اهمیتی در اواسط پاییز است هم صدق می کند. در نقطه کاملا متضاد سرنوشت مربی افسانه فوتبال بیر برایانت را در نظر بگیرید که به امید برنامه قدم زنی عصر روزهای شنبه زنده بود. وقتی او 37 روز بعد از بازنشستگی بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت، بسیاری شگفت زده شدند. برایانت با تأسف گفته بود دیگر شنبه‌ای در کار نیست. روند مرگ زمانی تسریع می شود که فرد باور کند از لحاظ معنوی به پایان خط رسیده است. در انجیل عهد جدید حکایت پرشوری درباره مرگ ناگهانی ناشی از خاتمه اعتقادات معنوی آمده است. هنگامی که حنانیا و همسرش سفیره قطع زمینی را فروختند تا آن را صرف جامعه معنوی خود کنند، از روی خودخواهی بخشی از پول آن را برای خودشان کنار گذاشتند. وقتی پیتر حواری به آنها گفت شما نه تنها به مردان خدا بلکه به خدا دروغ گفتید، آنها بلا فاصله از پا در آمده و از دنیا رفتند. توصیه هایی برای تسلط یافتن بر زندگی. آنچه در ادامه آمده توصیه هایی است که با استفاده از آنها می توانید میزان تسلط توأم با امید را بر زندگیتان به حد اکثر برسانید. این توصیه ها حاصل اطلاعاتی متغیر و گاهی گیج کننده درباره تلاش برای تسلط یافتن بر زندگی در جهت دست یافتن به سلامت و شفا هستند. آنها را رهنمودهایی برای ایجاد محیط زیستی سالمتر در نظر بگیرید. نیرویتان را متمرکز کنید. سرخوردگی ها و تضادهایی که در جهت رسیدن به هدف رخ می دهند نیروی بالقوه شفا یافتن را در شما محدود می کنند. آیا در مسیر هدف مهم زندگیتان به مانعی برخورده اید؟ آیا سخت در حال تلاشید؟ آیا راه های دیگری را هم برای رسیدن به هدفتان بررسی کرده اید؟ شاید آخرین سؤالی که از خودتان پرسیده اید این بوده که آیا می خواهم به تلاشم ادامه دهم یا دیگر فقط می خواهم بقایم را حفظ کنم؟ با احساساتتان رو راست باشید. اگر بیمارید، سعی نکنید خودتان و دیگران را متقاعد کنید که همه چیز خوب است. در این حال، فقط به تقدیر هم اتکا نکنید. به توصیه نورمن کازینز گوش کنید که گفته است منکر علائم نشوید. رأی نهایی را نقض کنید. شاید به دلیل در نظر گرفتن بیماران دیگری که به خاطر مشکلات متعدد جسمانی، فشارهای روحی بالا و سایر عواملی که شامل حال شما نمی شود شفا نیافته اید، تصور کنید احتمال شفا یافتن به نحوی گمراه کننده پایین است. احساسات خصمانه را در خود کاهش دهید. سعی کنید به اصطلاح قلبی گرم و مغزی سرد داشته باشید. برای کاهش سطح برانگیختگی خود ورزش کنید. آرامش جسم با برخوردهای خصمانه مغایر است. به جای پرخاشگری و اداوت، آرامش و اطمینان را تمرین کنید. خشم در جای خود می ماند، ولی حتما نباید کاملا تخلیه شود یا با خشونت ابراز شود. به توصیه ارسطو، فرد عاقل کسی است که می داند کی و کجا و در مقابل چه کسی و برای چه مدتی باید خشم خود را بروز دهد. برای کنترل مسائل زندگیتان از دیگران کمک بگیرید. در هر سطحی از روند درمانتان به کمک دیگران اوضاع را کنترل کنید. حتی در سیستم ایمنی بدن انسان هم سلول‌های کمک رسانی وجود دارند که سلول‌های بی را تحریک می‌کنند تا برای مبارزه با بیماری آنتی‌بادی بسازند. مسئولیت‌های خود را تقسیم کنید. به جای سرزنش خود یا عوامل دیگر، مسئولیت‌ها و کنترل اوضاع را با دیگران تقسیم کنید. توصیه‌هایی برای کسب نیروی معنوی. توجه به زندگی معنوی بخش مهمی از روند شفا به شمار می رود. همانطور که در فصول قبلی هم اشاره شد، معنویت لزوماً به معنای سیستم اعتقادی مذهبی نیست. ولی برای اینکه اعتقادات مذهبی شما در زندگی بتوانند شفا بخش واقع شوند، باید عمیقاً به آنها ایمان داشته باشید. به این منظور می توانید با افراد، گروه یا نیروی معنوی برتر زندگیتان رابطه‌ای نزدیکتر و مؤثرتر برقرار کنید. مراکز ارزشی که اساس باورهای معنوی را تشکیل می‌دهند، این امکان را می‌دهند که با نیروی برتر هم پیمان شوید. به علاوه، چنین باورهایی باعث ایجاد حس یک پارچگی در شما می‌شوند و از این طریق احتمال تجربه تضادهای زیانباری که ممکن است در راه رسیدن به هدف ایجاد شوند یا تضعیف سیستم ایمنی بر اثر فشارهای روحی و روانی را کاهش می دهند. نگرش معنوی نسبت به شفا باعث می شود احساسات اصیل و واقعیتان را بشناسید. در چنین حالتی، به جای اینکه فقط به سبب ایجاد احساس بهتری در خود پیگیر شفا باشید، از تمایل عمیق‌تری برای ایجاد دیگرگونی در ذهن و جسم خود تبعیت می‌کنید. ما باید به جای نادیده گرفتن اتحاد ذهن و جسم در عصر جدید، به منزله حرفی بی سر و ته آن را گرامی بداریم. شفای سطحی عبارت بی مسمایی است. دیدگاه معنوی به دلیل ایجاد حس پذیرا بودن، گذشت و قدردانی باعث کاهش احساسات خصمانه می شود. احساسات خصمانه عامل عمده‌ای در ایجاد بیماری‌های قلبی محسوب می شود. در حالی که اتخاذ موضعی شکیباتر و دوستانه‌تر ممکن است برای قلب، رگ‌ها و مویرگ‌ها اعجاز کند. دکتر هارولد کنیگ دریافته بود کسانی که به طور منظم در مراسم مذهبی شرکت می کنند و به دعا و عبادت می پردازند، 40% کمتر از دیگران به فشار خون بالا مبتلا می شوند. رابرت امونز و مایکل مکالخ عده‌ای از بزرگسالان مبتلا به بیماری های عصب عضلانی را بررسی کردند. عده‌ای از آنها که افراد معتقدتر و شکرگزارتری بودند، نسبت به دسته دیگری که معمولاً عادت به شکرگزاری از نعماتشان نداشتند، وضعیت بهتری را گزارش کرده بودند. وابستگی حامی سلامت. دو از یک بهترند، زیرا اگر بیفتند یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید. لکن وای بر آن یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. وابستگی ها و حمایت های اجتماعی از بیشترین تأثیر بر رابطه ذهن و جسم برخوردارند. اطلاعات موجود در این زمینه قابل توجه است. بررسی هایی که در این باره بر انسان و حیوان انجام شده در برگیرنده مسائل مربوط به سلامت از جمله فناپذیری، روند پیشرفت بیماری و میزان بهبود بیماری است. موش هایی که به طور مرتب نوازش می شوند کمتر قده سازی می کنند. میمون هایی که در حضور دوستشان به آنها شوک داده می شود کمتر هورمون های ناشی از فشار ترشح می کنند و سیستم ایمنی انسان های مبتلا به ایدزی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند بهتر عمل می کند. حمایت اجتماعی چطور ممکن است به سلامت بیشتر منجر شود؟ تحقیقات اثبات کردند که مجاورت، لمس، عشق و محبت یا با هم بودن فرایندهای بیولوژیکی را فعال می سازد. شواهد بسیاری در زمینه تأثیر حمایت‌های اجتماعی بر سلامت تأثیر این موضوع را بر سه قده بدن نشان می دهد. قده هیپوفیز، هیپوتالاموس و فوق کلیوی. مثلا چارلستین اوناس موبری، محقق سوئدی و همکارانش اثبات کردند که تماس‌های اجتماعی باعث ترشح اکسیتوسین می شود که این نیز باعث ایجاد واکنش‌های مفید فیزیولوژیکی از جمله تقویت سیستم ایمنی می شود. جیمز کوان، روانشناس، متوجه شده بود زنانی که در هنگام شوک دست همسرشان را در دست دارند کمتر واکنش‌های ناشی از فشار را نشان می دهند. در حالی که برخی از شواهد اخیر اثبات کردند که انزوای اجتماعی ممکن است موجب شود سلول‌های تومورساز از چربی و قندها تغذیه کرده و به این ترتیب رشدشان تسریع شود. با توجه به بسیاری از داده‌ها در زمینه سلامت و حمایت اجتماعی، دوتا همیشه هم بهتر از یکی نیست، بلکه کیفیت تعامل اجتماعی مهمتر از کمیت آن است. این بدان معناست که تعداد ارتباطات اجتماعی تعیین کننده میزان سلامت نیست. شلوغی محیط اطراف بسیار تنش‌زاست و باعث ایجاد مشکلات بسیاری در زمینه سلامتی در انواع گونه‌های موجودات زنده از ماهی‌ها و میمون‌ها گرفته تا انسان‌ها می‌شود. برخی از روابط به شدت مسمومند. شواهد موجود درباره زوج‌هایی که به تازگی ازدواج کرده‌اند اثبات می‌کند که فقط 30 دقیقه اختلافات احساسی باعث ترشح هورمون‌های فشار می‌شود که بیش از 24 ساعت از عملکرد سیستم ایمنی می‌کاهد. حمایت و شفا. کلید تندرستی عمق روابط است. روابط نزدیکی که باعث ایجاد گشودگی و اعتماد می‌شوند برای سلامت و شفا حیاتی‌اند. تا اینجا حتما متوجه شده اید که این ابعاد روابطند که وابستگی‌های امیدبخش زندگی را تعیین می‌کنند. روابط شفابخش از مزیتی دوگانه برخوردارند. از یک سو باعث می‌شوند فرد احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد و از سوی دیگر مفری برای تخلیه احساسات در اختیار فرد قرار می‌دهند. اگر جزء افرادی باشید که تجارب کودکی مثبتی را پشت سر گذاشتند یا موفق شده اید پیوندهای خود را با اطرافیانتان ترمیم کنید، ردپای امید در زندگیتان، ردپای نیروبخش، سرشار از اعتماد و آرامش بخش خواهد بود. افرادی که این گونه زندگی می کنند کمتر دچار احساس درماندگی، تنهایی یا وحشت می شوند. ولی کسانی که بیمهری یا آزار دیدند، احساس انزوا، شکنندگی و از هم گسیختگی می کنند. افرادی که به دیگران احساس تعلق خاطر دارند، بهتر می توانند از عهده مشکلات و مخمصه های زندگی برآیند. آنها از لحاظ فیزیولوژیکی کمتر در مقابل عوامل تنش‌زا واکنش نشان می دهند و قابلیت بیشتری برای مبارزه با بیماری ها دارند. مطالعات بسیاری اثبات می‌کنند افرادی که از حمایت اجتماعی با کیفیت بهره‌مند می‌شوند فشار خون پایین‌تری دارند. در میان زنان مبتلا به سرطان سینه، آن دستی که از حمایت پزشک و همسرشان برخوردار می‌شوند احتمال بیشتری برای بهبود دارند. بیماری ممکن است تجربه‌ای باشد که به انزوا منجر شود. لورا، یکی از بازماندگان سرطان سینه، گفته است در چهره دیگران حالت ترحم و دلسوزی می‌بینی. بعضی از دوستانم دیگر به من تلفن نمی‌کنند. تحمل این موضوع برای آنها دشوار است و این زمانی است که بیش از هر وقت دیگری به آنها نیاز دارم. کریستی، بازمانده 24 ساله دیگری از سرطان، تجربه‌ای مشابه داشت. بعضی از بهترین دوستان او ناپدید شده بودند. او می گفت احتمالاً بیشتر از اینکه بخواهند از من روگردان شوند، از ابتلای دوست خوبشان به سرطان ترسیده بودند. بیمار دیگری می گفت احساس می کنم به جزیره تبدیل شدم. سوزان سونتاگ در استعاره‌های بیماری به قلمرو افراد سالم و بیمار اشاره کرده است. بیماری‌های مانند ایدز یا هپاتیت یا سرطان باعث ایجاد حس طرد شدگی می‌شوند. اوکلی ری، روانشناس، به نقل قول از مادر ترزا گفته است بدترین بیماری بشر این است که حس کند کسی او را نمی‌خواهد. گشودگی و اعتماد. جیمز پنبیکر، روانشناس و همکارانش موضوع به خطر افتادن سلامتی بر اثر سرکوب افکار و احساسات، خصوصاً به دنبال ضربه‌های روحی را بررسی کردند. این فشارهای نفوذی ممکن است باعث افزایش فشار خون، ترشح هورمون‌های زیانبار در بدن و حتی سرکوب سیستم ایمنی شوند. مثلا شواهد موجود در مورد مردان مبتلا به ایدز اثبات کردند که افشا نشدن اطلاعات مهم فردی آنها باعث پیشرفت سریع این بیماری در اجتماع می شود. به خصوص اختفای هویت همجنسگرایی با تغییرات سلولی نامطلوب در سیستم ایمنی، تبدیل ویروس HIV به ایدز و افزایش احتمال مرگ همراه است. دکتر ردفورد ویلیامز و همکارانش به مدت بیش از 10 سال 1400 زن و مرد را بررسی کردند که قرار بود قلبشان جراحی شود. در ابتدای بررسی از شرکت کننده ها درباره روابط اجتماعیشان سوال شد. آن دسته که حتی یک دوست نزدیک نداشتند ظرف 5 سال از دنیا رفتند. دیوید اسپیگل، روانشناس، در یکی از بررسی‌های مشهور خود درباره تأثیر ذهن و جسم بر یکدیگر از چند زن مبتلا به سرطان سینه پیشرفته حمایت گروهی کرد. گروه دوم فقط از داروهای یکسان با گروه اول استفاده کردند و از حمایت گروهی برخوردار نشدند. مدت زندگی زنانی که حمایت گروهی شده بودند به طور میانگین 2 برابر زنان گروه دوم بود. اسپیگل در طول این بررسی گفته بود هیچ دارو یا مداخله پزشکی ممکن نبود نوید بخش این مقدار طول عمر برای آنها باشد. زنان گروه اول از دشواری قوی بودن در مقابل همسر و فرزندانشان صحبت می‌کردند. آنها در این حال از اینکه زمان و مکانی برای ابراز امیدها و ترس‌های خود در حال و هوای باز و اعتمادآمیز یافته بودند قدردانی بسیار می‌کردند.